شیوه شادی کردنم چگونه باشه ممکنه در فرهنگ‌های مختلف به یک گونه متأثر از همون پروسه سوسیالیزیشن یا جامعه پذیری هم باشه. مثلا ممکنه تو فرهنگ ما میگن خیلی بلند نخندید مثلا
بایدن.
یا مثلا توی فرهنگ دیگه اتفاقا میگن خیلی بلند بخندید، یه فرهنگ دیگه مثلا سکوت بکنید. تو فرهنگ‌های مختلف ممکنه به عنوان مثال متفاوت باشه، ولی من به نظر من شادی یکی از ساحات وجودی انسانه.
آقای دکتر محدثی 0-18-36-50 با سلام خسته نباشید، ارجحیت با کدام است، شادی آفاقی یا شادی انفوسی؟
من یه اشاره میتونم به پرسش قبلی هم بکنم؟
خواهش میکنم. بله حتما.
ببینید پدیده هایی مثل شادی چند بعدی هستن و مثل خود عشق پدیده چند بعدی هستند. در وجود آدمی تحت اساحات مختلف تأثیر میگیرند و تأثیر میگذارند. شادی هم در واقع همجور که آقای دکتر به درستی هم گفتن یک وجه اگزیستانسیل داره، وجودیه، یک وجه بیولوژیک داره، یک وجه روانشناختی داره و یک وجه جامعه شناختی داره.
یعنی چهار وجه شاید دکتر یه بار دیگه بفرمایید.
اگزیستانسیال یا وجودی، بله، بیولوژیک یا زیست شناسانه، روان شناختی، سایکولوژیکال و جامعه شناختی سوسیولوژیکال.
بله.
هر چهار وجه داره. یعنی یک ابعادی داریم که در واقع وجودی شادی محقق میشه، یک ابعادی به طور بیولوژیک.
خب این وجودی و بیولوژیک رو میتونیم فطری بدانیم؟ یعنی بدون تاثیر تربیت بدانیم؟
بله بله بله.
این دو تا رو ولی وقت روانشناسی و جامعه شناختی شده تحت تاثیر.
دقیقاً. ببین مثلا ما چیزی داریم به نام خویگان شادی یا خویگان ضد شادی، در واقع اتوس خویگان. این کاملا مربوط به فرهنگه.
توضیح مقدار بدید.
یعنی خلق و خویی که جامعه در ما ایجاد میکنه، که عرض کنم که ما در اون وضعیت‌های خاص که قرار میگیریم شاد بشیم یا شاد نشیم.
دقیقاً.
این خویگان رو کاملا جامعه میده و فرهنگی همونجوری که باز به درستی آقای دکتر میری اشاره کردن که جامعه پذیری توش مؤثره. مثلا عرض کنم که در ما ایرانی ها من بررسی کردم یک خویگان ضد شادی پدید آمده که من در کتاب دین شادی به تفصیل در باید صحبت کردم، که در واقع وقتی ما مثلا شادمان میشیم و میخندیم بلافاصله نگران میشیم. و من با ایرانی ها از شهرهای مختلف گفتگو کردم و پرسیدم آیا شما هم اینجوری هستید یا نه، اغلبشون در واقع مال اون نسل غربتر، نسل من به قبلش، در واقع وقتی میخندیم نگران میشیم که اتفاق بدی بیفته. و بعد هر کدام ما بستگی داره که به کدوم مال کدوم شهر باشیم، مال کدوم استان باشیم، واکنش هایی انجام میدیم که شادی رو در خود کنترل بکنیم تا اتفاق بدی نیفته.
آیا این یعنی این چقدر خرافیه آقای دکتر؟
به حال کاملا تربیتی فرهنگیه. یعنی به ما گفته شده که اگر قهقهه بزنید، زیاد بخندید، ممکنه که اتفاق بدی بیفته. لذا من توی گفتگوها در آوردم، مثلا با
خویگان شادی،
آره، مثلا با یک زنجانی صحبت کردم، اون میگفت که وقتی ما میخندیم و خنده از کنترل خارج میشه، عرض کنم که لعنت بر شیطان میکنیم، بعد عرض کنم که گوشه موکت رو مثلا بلند میکنیم، توف میکنیم به اون گوشه که اون بلایی که میخواد رخ بده اون خونسا بشه.
ارزم همینه، بخشی از این خویگاه ناشادی درسته که فرنگی تربیتیه، اما میتونه جنبه اوهامی و وهمی و خرافی رو پیدا بکنه.
یه کسی اینو آموزش داده به ما.
همین درسته.
و منتقل شده.
میتونه اون جنبه خرافیش او ایجاد کرده باشه.
و عرض کنم که پس یک بخشی از شادی و یا حتی ضد شادی حزن در واقع برمیگرده به تربیت اجتماعی ما. این در اون مورد پرسش
سوال اول. بله
من بیش از این درنگ نکنم و بریم سراغ سوال دوم
که کدام اسب و کدام شادی آفاقی یا شادی انفسی.
بسیار خوب. عرض کنم که من میخوام این رو بر اساس یک نظریه روانشناختی توضیح بدم، چون اینجا خیلی از اون جاهاییست که جنبه ارزشی پیدا میکنه و همه خاطر من از پاسخ شخصی ازش عبور میکنم، میخوام بر اساس یک نظریه روانشناختی ارائه بکنم. یک نظریه روانشناختی بسیار مهمی در 14 اخیر تو روانشناسی اجتماعی سوشال سایکولوژی نظریه بسیار جدی بوده و تحقیقات گوناگونی در بارش انجام شده و ذیلش انجام شده به نام نظریه در واقع خودتعیینگری.
بله.
خودتعیینگری در واقع سلف دیترمینیشن تئوری. این نظریه به ما میگوید که هر قدر که آدمی اون عناصر زندگی خودش رو خودش به استقلال در اختیار داشته باشه، متأثر از عوامل بیرونی نباشه و در واقع نوعی خودسالاری داشته باشه، این انسان عرض کنم که از زیست خودش راضی تره و بر زیست خودش مسلط تر. از این منظر که نگاه میکنیم قطعا در واقع ابعاد انفسی، محرک های انفسی شادی برتری دارد. چرا؟ اون محرک ها رو شما درونی کردی و ده تحت تسلط شما هستند، ولی محرک های بیرونی تحت تأثیر مد مدل الگوهای اجتماعی و اصلا در اختیارتون ممکنه نباشه. پس به میزانی که شما این عوامل رو درونی میکنی و بعد تحت اختیار خود داری و بر اساس اون احوال تغییر میکنه و کنش انجام میدی، این انسان وضع مطلوب تری،
یعنی انفسی میپرده.
بله بله، بر حسب نظریه خودتعیین‌گری.
درسته. خب این خودسالارانه بودنه عناصر زندگی اتفاقا کار سنگین و دهشتناکیست. ما چقدر خود بنیاد و خود سالار میتوانیم باشیم؟ جان بسیار قدرتمندی میتنبد که آدمی در برابر مشکلات، در برابر مسائل خم به ابرو نیاره. خب
نه نه، منظورم اینه که در مراتب رشد من هر قد که من تحت تأثیر عوامل بیرونی هم، اون عوامل بیرونی در واقع مداوما میتونن متحول بشن و حال منم متحول بکنم. اینجا یعنی این که من کاملا وابستم.
دقیقا.
خوب.
پس وابستگی به عوامل بیرونی رو میتونه یکی از معیارها بذاره.
این انسان آسیب پذیر میکنه. از این منظر هست که من میگم این انسان آسیب پذیر میکنه.
نکته ای هم حالا اریک فروم داره تو اون صورت بندی که میکنه، میگه انسان ها هر چقدر تمایلاتشون یا واقعیتشون مبتنی بر داشتنها باشه، اونها در مقابل شدائد و در مقابل مصائب خیلی شکننده تر میشن تا اینکه بر روی بودنها باشه.
دقیقا.
یعنی اون بحث شما رو دقیقا. اریک فروم هم بیه.
بله، بحث بسیار زیباییست.
آره که آقا اساسا انسان چقدر بر روی بودنهای خودش رشد کرده باشه. معمولا مثلا تو فرهنگ خودمونم به عنوان مثال مفهوم زهد اگه به معنای درستش یاد بگیریم، زهد به معنای نیست که شما مثلا ریاضت بکشی، تنازاری بکنی یا عزلت بگذاری، این که اساسا واقع بودگی خودتو مبتنی بر این که بر روی داشته ها و مخصوصا داشته هایی که زوال پذیرن بر روی اونها قرار ندی. به نظر من
تعبیر خیلی خوبی. اتفاقا یاده مفاهیمی افتادم که الان در زن بودیسم خیلی بهش میپردازن که بودای همیشه زنده بودای فرم و وابستگی نیست. یعنی اون چیزی که زن بودیسم امروز میگه سرشت بودا در همه آدمیان هست و بعد حالا ما میتونیم این بودا رو اصلا برداریم در عرفان خودمون جایگزین بکنیم با مفاهیم ارجمند عرفانی مثل حقیقت محمدیه صلوات الله و سلام علیه یا مفاهیمی از این دست که به یک حیثیت کلان میپردازن. یعنی بودا دیگه اینجا شخص نیست، از اهمیت دیگه نداره.
میدونی بودا که شخص نیست،
دقیقاً
همون
بودهیه. بودهی به معنای روشن شدگی و اشراق. اگر به این معنا که میان واقعا ادیان شرقی و ادیان غربی در عرفان اسلامی و عرفان شرقی میتوانیم اینجوری پلی بزنیم، اگر در نظر بگیریم بودای همیشه زنده بودای فرم و وابستگی نیست. این فرم ما رو شکننده میکنه، این وابستگیه ما رو صدمه پذیر میکنه، اون خودسالارانیه دیگه در حقیقت در درون ما وجود نداره و این در حقیقت میتواند اون شأن شادی رو در ما کمرنگ بکنه. هنوز هم سوالهای ما وجود داره. بریم به اتاق فرمان. فکر میکنم که 10 دقیقه تا پایان این برنامه فرصت داریم. میخواستیم به حزن محدود و نامحدود هم بپردازیم ولی سوالاتمون هست، بعد به سوالات بپردازیم. شاید تو برنامه بعدی به شنوندگان فریختمون قول میدیم که دامن بحث رو پرتم تراختر انشاءالله ادامه بدیم.
بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
محبوب من، صفا همونجاست که تو باشی یا من، آینه بازی دم عاشق شدن، مروه همین لحظه دیدار ماست، شورش عقل است به صحراگ تن. عشق به من گفت که دلدار باش، جنس حراج سر بازار باش، آه بکش ناله و فریاد کن، در به در روی خریدار باش.
خب باز هم سوال داریم، من سوالاتمون رو هم یه مقداری بپرسم که در حقیقت بتوانیم با شنوندگان خودمون هم ارتباطمون رو حفظ کنیم. 0912-036-06 سوال کردن که با توجه به اینکه فیلسوف خندان ولتر است و فیلسوف غمگین هراکلیتوس، تأکید بر این نکته که ذات فلسفه شادیاور یا غم‌آور است چگونه است؟
پرسش بسیار مهم و دوست داشتنی است. من نمیدونم شایستگی اینو داشته باشم که بتونم به این پرسش پاسخ شنیدنی بدم، ولی عرض کنم که اون پاسخم این است که حداقل خودم اینطور فکر میکنم که در واقع گفته شده، دیگران هم گفتن، بزرگان ما گفتن که هر قدر که آدمی داناتر میشه، حکیمتر میشه، عرض کنم که بر حزنش افزوده میشه. در کتاب عهد عتیق در واقع آمده است که هر که را علم افزاید حزن افزاید. و
کجا میگه آید تو در عهد عتیق؟
در سلیمان، در عهد عتیق، در کتاب جامعه،
در کتاب جامعه سلیمان.
بله. و مولوی هم فرموده است که هر که او آگاه تر رخ زرد تر. خب این یعنی این که در واقع اگر به این معنا فلسفه بپردازیم که فلسفه در واقع به بنیادها میاندیشه و فیلسوف در واقع قلمروهایی را میبینه که چه بسا بسیاری دیگر نمیبینن،
یعنی پرسش وجودی موجب میشه که آدمی به غم بگراید،
آدمی در واقع قلمروهایی از هستی رو ببینه، بنیادهایی از هستی رو ببینه که دیگران نمیبینند و لذا اون بنیادها تذکر دهنده هستن و این میتونه او رو به تأمل و تفکر و حزن وابداره. اما نکته‌ای که در این حزن هست اینه که این از اون حزنهایی است که میتوانیم بگوییم ناظر به خیر نامحدوده.
بله.
و چون ناظر به خیر نامحدوده، در دل شادی نهفته است.
چجوری ناظر به خیر نامحدوده؟
برای اینکه شما اینجا در واقع عرض کنم که از جهان روزمره فراتر میریم. اصلا انسان متفکر با این تعریف میشه که او اهل درنگ است و از جهان روزمره کنده شده است، دچار تجرد است. به تعبیر پیر بوردیو در واقع انسان متفکر،
بله،
در واقع اهل تجرد است. بله. یعنی کنده شده از امور روزمره، تعبیر خله رو از افلاطون به کار میبره و لذا در واقع او وجه دیگری از حیات رو تجربه میکنه و میفهمه و لذا اهل تأمل میشه. از این منظر است که میتوانیم بگوییم که در تا زمانی، در لحظاتی که اهل تجرده، او عرض کنم که درگیر خیر نامحدود. اگرچه این غم میتونه غم آور باشه برای او، اما یک شادی درونی در دل این نهفته است. چرا؟ برای اینکه شما از امور روزمره و امور زودگذر بی ثبات کنده شدی و ژرفا رو میبینی.
خب الان آقای دکتر با ولتر هم روی کنیم یا با هراکلیتوس؟
با هر دو به نظر من.
چجوری؟
یعنی در واقع احوالی غم سیطره مییابد و احوالی شادی، و این دوتا چون از اون نوع غم هایی است که ناظر به خیر نامحدوده، با اون غم ناظر به خیر محدود متفاوت. مثلا غم این که من عرض کنم که چیزی داشتم، مثلا در بازار بورس شرکت کردم و اونجا ضرر کردم،
بله
اینم نوعی غمه،
حتما
درسته. اما این غم با اون غم ناظر به خیر نامحدود، اولا وارد اون بحثم شدیم، عرض کنم که
متفاوت میشه، چون اون عرضی نیست. این عرضی و ذاتی بودن خیلی داستانش رو متفاوت میکنه.
البته یه نکتهی در این سوال هست و اینو ما نباید فراموش کنیم و من فکر میکنم اون مسئله تاریخمندیه. ولتر در زمانی پا به جهان میذاره یا در زمانی صورتبندی میکنه به عنوان مثال فهم خودش رو از جهان و فلسفه و دانایی، که اتفاقا در نقطه اوج تجدد فرانسه است و تلاش میکنه و در اون اتفاقا ایده پروگرس و پیشرفت و خوشبینی به جهان،
یعنی آفاقی میبینه،
آره خیلی موج میزنه،
نقطه خوبیه،
خیلی موج میزنه،
چون آفاقی نگاه میکنه و زمانش هم زمانه پیشرفت و
اساس بر اینه که انسان طبیعتش خوبیه. مثلا چه اسم اون فیلسوفه روسو اصلا میگه انسان اصلا همه وجودش، همه فطرتش و همه سرشتش خوبیه، همه چیز رو خوبی میبینه، یعنی در این زمانه و در این جهانه. من فکر نمی کنم، حالا یعنی خود این پرسش رو هم یه مقداری باید در اون بستر تاریخی هم دید، ولی یه نکته ای هست من فکر می کنم، حالا چون وقتم دیگه
رو
به پایانه، این رو بهش توی اون سروده حیدر بابا وقتی شهریار میخواد صحبت کنه و وضع خودش رو داره، یعنی زندگی خودش رو و دوران کودکی خودش رو تا به دوران کهنسالی خودش رو داره به اشعار بیان میکنه، اشاراتی میکنه به اون آناتی که در کودکی چقدر شاد بود، در جمع دیگران بود و آرام آرام میاد در دفعه میگه که دنیا یالان دنیا دی، این دنیا دنیای دروغینیه و انسان به اون بحثی که آقای دکتر محدثی هم بهش اشاره کرد به یه فهمی میرسه که واقعا تمامی این وجوه دنیا با تمامی واقعیت سترگی که بر هستی انسان مستولیه چقدر زوال داره، همه چی فانیه، همه چی فانیه. در یه آن در یک صورت واقعا غمی آدم رو میگیره، یعنی وحشتی آدم رو میگیره،
اگر متکی به یک حقیقت اعلا نباشه این غم میتونه آدمی رو از پا در بیاره.
آره، ولی در یک آنی هم نگاه میکنه که همه اینها فانه الا صورت
الهی ترجعون کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. دقایق پایانی برنامه رو هستیم، بریم اتاق فرمان و دامن سخن رو امشب فراهم بچینیم. ما در این برنامه از شادی صحبت کردیم و فلسفه اون، از خیر محدود که میتواند شادی ما رو زودگذر تعریف بکنه و از خیر نامحدود که میتواند شادی ما رو پایدار نگه داره. از این سخن گفتیم که عارفان ما رو به بهجت دعوت میکردن و جز شادی نمیدیدند. از این سخن گفتیم که شادی میتواند محوریت زندگی زومراتب ما در زمینه های مختلفی باشد که اون رو در لحظه لحظه زندگیمون تجربه کنیم. از این سخن گفتیم که شادی چه خوب است که انفسی باشد تا اینکه بیرونی و آفاقی به ما ارجاع داده بشه، که چون که در جان رفت جان دیگر شود و جان چو دیگر شد جهان دیگر شود و این دیگر شدن جهان رو چه خوب است که از درون جان خودمون آغاز کنیم. برنامه بسیار خوبی رو با آقای دکتر محدثی و آقای دکتر میری پی گرفتیم، انشاءالله بتونیم هفته آینده هم با توسعه بیشتری در خدمت شما عزیزان باشیم. دقایق پایانی برنامه زنده صوفیا رو امشب در خدمتتون هستیم.
غم دنیا نخواهد یافت پایان، غم دنیا نخواهد یافت پایان، خوشا در بر رخ شادی گشایان، خوشا دلهای خوش جانهای خرسند، خوشا نیروی هستیزای لبخند، خوشا لبخند شادی آفرینان که شاید روید از لبخند اینان. نمیدانی دریغا چیست شادی، که میگویی به گیتی نیست شادی، نشادی از هوا بارد چو باران که جامی پر کنی از جوی باران، نشادی را به دکان میفروشند که سیل مشتری بر آن بجوشند، چه خوش فرمود آن پیر خردمند، و از این خوشتر نباشد در جهان پند، اگر خونین دلی از جور ایام، لب خندان بیاور چون لب جام. شادی را زیست کنیم و یادمون باشه که شادی زیست کردن برای همه ما مثل یک درنگ مهم در زندگی روزمره ماست. همون سخنی که اون عارف میگفت که عارفی را دیدند که در لحظات مرگ، در لحظات جان دادن بود و از او سوال کردند که شادی، گفت این خدای من است و حقیقت او که من رو در لحظه مرگ هم در بر میگیره. شاد باشیم و امیدوار رو به پیشرفت ظاهری و باطنی. تا هفته آینده، خداحافظ.
سپاسگزار که همراهی فرمودید. برنامه صوفیا رو از رادیو گفتگو تقدیم کردیم. هم از شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم که عنایت داشتید به این برنامه، و هم از همکارانمون تشکر میکنیم که با اجرای این برنامه در خدمتتون بودند. آنچه که پس از این از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد، برنامه عصر خمینی رو در ساعت 24 میشنوید. برنامه انعکاس رو ساعت 1 بامداد تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. یک برنامه کوتاه با عنوان درست بنویسیم درست بخوانیم رو در ساعت 2:55 خواهید شنید. ساعت 3 بامداد برنامه تاریخ معاصر تقدیم خواهد شد. پس از آن یعنی ساعت 3:30 برنامه تا طلوع سحر رو میشنوید. اجازه بفرمایید به اطلاعتون برسونم که هنگام اذان صبح امروز به افق تهران هم ساعت 4:09 خواهد بود، یعنی صبح چهارشنبه البته منظور هست. برنامه‌ای که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد پس از این، یکی روشناست در ساعت 4:30 میشنوید. سپس برنامه ملاقات رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد ساعت 5 بامداد که آخرین برنامه از این بخش خواهد بود. بسیار سپاسگزار شما عزیزان هستیم که به برنامه های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید و امیدوار هستیم که همچنان با ما بمانید تا ساعت 6 بامداد. اما شما هموطنان عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. راه‌های دیگر هم هست برای طرح اندیشه های شما عزیزان و پیشنهاداتتون. یکی شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. با این پیامک میتونید عنوان بفرمایید نظرات خیش رو. و همچنین یک شماره مستقیم که میتونید با همکاران ما در ارتباط باشید 27-86-10-35. ممنون از شما شنوندگان رادیو گفتگو. رأس ساعت 20